رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد. شنونده گرامی مجله دنیای اقتصاد درود، من ذوالفقار اسماعیلیان مجری و تهیه کننده این مجله طول 30 دقیقه در استودیوی رادیو آزادی با شما خواهم بود و امیدوارم محتوای عناوین گزارش و گفتگو و بررسی ها در این مجله پسند شما قرار بگیرد. تشکیل صندوق بین المللی یورو، پول واحد اروپایی، به دلیل نگهداری ثبات یورو در داد و ستد ها، همچنین نتیجه تحلیل مجله فوربس در رابطه با تعداد میلیاردرها در جهان، برد و باخت آنها در دوران بحران سرتاسری از موضوعات محوری مجله دنیای اقتصاد است. همچنین در این مجله در رابطه با وزیر راه های تاجیکستان گفتگوی داریم با وزیر راه و کمونیکاسیای جمهوری و در نهایت مجله گزارش داریم از قزاقستان درباره فعالیت یک تاجر تاجیکستانی که جز تجارت و فعالیت 20 مرکز سودایش در کشورهای آسیای میانه نازکی های تجارت را به جوانان می آموزاند. اما قبل از شنیدن محتوای گزارش و گفتگوهای این مجله توجه کنید به مهمترین رویدادهای اقتصادی هفته.
بانک جهانی برای طراحی برنامه فنی و اکولوژی ساختمان نیروگاه روغن مبلغ پیدا کرده است و تصمیم دارد طول 18 ماه آینده با جلب کارشناسان و متخصصان سرشناس بین المللی این برنامه را طراحی کند. به گفته موتو کانیش رئیس منطقوی بانک جهانی، پس از تهیه این برنامه به کشورهای پایانوب ارائه خواهد شد و در صورت پذیرایی طرح فنی و اکولوژی از سوی کشورهای همسایه، بانک جهانی برای سرمایه‌گذاری ساختمان نیروگاه کنسورسیوم بین المللی تشکیل خواهد کرد. موتو کانیشی گفت که در شرایط فعلی تا آماده و تصویب شدن طرح فنی و اکولوژی، تاجیکستان می تواند کارهای برقرار کنی و آمادگی در نیروگاه روغن را ادامه بدهد.
در همین حال شیرعلی گل وزیر انرژی و صنایع تاجیکستان در کنفرانس بین المللی آسیای میانه و قفقاز راجع به انرژی، آب، مواد غذایی و ترانسپورت در تهران گفت که ساختمان نیروگاه روغن با اکسپرتیز یا پژوهش فنی و اکولوژی بین المللی نیاز ندارد. شیرعلی گل گفته است که ساختمان نیروگاه روغن با تقاضا و پشتیبانی گروه سرمایه گذاران بین المللی راه اندازی می شود که آنها با ساختمان این نیروگاه راضی اند. بین دلیل نیاز به اکسپرتیز بین المللی وجود ندارد. گذشته از این شیرعلی گل گفته است که مردم تاجیکستان توانی با قیمت بازار بین المللی خرید نیروی برق وارداتی به تاجیکستان را ندارد و به این دلیل ساختمان نیروگاه روغن در اولویت برنامه های دولت قرار دارد.
دومینیک استروس‌کان رئیس صندوق بین المللی پول از جامعه جهانی تقاضا کرده است که نوابسته از برقرار شوی اقتصاد پس از بحران سرتاسری با بحران تازه اقتصادی آمادگی بگیرند. دومینیک استروس‌کان این نظر خود را در جمع دانشجویان دانشگاه یوهانسبورگ جمهوری آفریقای جنوبی اظهار داشت. دومینیک استروس‌کان از آن اظهار تشویش کرد که با سر شدن روند برقرار شوی اقتصاد رهبران برخی از کشورها به اصلاحات اقتصادی چندان توجه زیاد ظاهر نمی و کنترل نظام بازار و مصرف سرمایه ها را ضعیف می سازند که امکان دارد به بحران تازه منجر شود. رئیس صندوق بین المللی پول گفت من زمان فرارسی بحران نوبتی را دقیق گفتن نمی توانم، اما مطمئنم که آن به دلایل مثال آوردم فردا خواهد رسید.
کارخانه زر یوستوک پس از چند سال از کار افتادن دوباره فعال شد و با تغییر اختصاص به استحصال کراسکا یا رنگ برای ساختمان شروع کرد. کارخانه زر یوستوک در گذشته کارخانه مجتمع صنایع نظامی دولت شوروی در شمال تاجیکستان بود. عبدالرحیم رسولوف رئیس این کارخانه گفت که در حال حاضر بیش از 10 تن رنگ اکریب استحصال شده است که 70% محصولات تولید شده از اشیاء خام وطنی درست شده است. جناب رسولوف گفت که در آینده این کارخانه تولید محصولات رزینی از جمله نایجه‌های رزینی و پایه‌زولهای رزینی، کالوش و غیره را نیز راه اندازی خواهد کرد و گفت این کارخانه در حال حاضر با ظرفیت 20% فعال است و در این کارخانه 400 نفر کار می‌کند.
کارخانه ویتسیلگوی ولایت سوخت در ماه اپریل آینده دوباره فعال خواهد شد. این کارخانه نساجی در ماه ینوار سال جاری به دلیل سرمایه‌گذاری نشدن از سوی سرمایه‌گذاران خارجی و نبودن مواد خام از کار مانده بود و حالا برای به کار انداختن پیچ‌های پله خشکونی آمادگی می‌گیرد. قرار است این پیچ‌ها از این به بعد به انگشت کار کنند. زیرا پیچ‌های گازی به ارزش اصلی محصولات صدمه زده برای این کارخانه گران تمام می‌شود. محصولات این کارخانه که نخ ابریشم است به کشورهای جنوب و شرق آسیا صادر می‌شود. در حال حاضر 60% سهامی این کارخانه در اختیار شرکت ازیاسیلک ویتنامی قرار دارد و 40% سهامی باقی مانده ملکیت شرکت ابریشمی ناحیه سوخت است.
در هفته آینده نماینده بیش از 40 کارخانه قزاقستان برای توسعه همکاری با تاجیکستان وارد دوشنبه شهر خواهند شد. نورژنیس ایدبویف از سفارت قزاقستان در دوشنبه شهر گفت که سرمایه‌داران قزاقستان تصمیم دارند در اجرای برنامه‌های تاجیکستان سرمایه‌گذاری کنند و گفت که حجم این سرمایه‌ها پس از دیدار و گفتگوهای هیئت قزاقستانی با وزیر رشد اقتصاد و سودا، وزارت صنایع و انرژی و دیگر نهادهای دولتی روشن خواهد شد. همچنین جناب ایدبویف گفت که هیئت قزاقستانی در نمایشگاه بین المللی تجارت و صنایع شرکت خواهند کرد که در 16 تا 18 مارس سال جاری در دوشنبه شهر برگزار خواهد شد.
مهمترین رویدادهای اقتصادی هفته را از مجله دنیای اقتصاد شنیده.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
مجله دنیای اقتصاد را از استودیوی رادیو آزادی میشنوید. پس از مشکلات مالی یونان و کاهش اعتبار یورو در بازار ارز، مقامات اتحادیه اروپا تصمیم دارند صندوق بین المللی یورو را تشکیل دهند. مشابه آن که صندوق بین المللی پول ثبات دلار در جهان را تامین میکند. برخی از رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپا از تشکیل صندوق بین المللی یورو پشتیبانی میکنند، اما برخی دیگر نه. ادعا و بررسی ها در اطراف تشکیل صندوق بین المللی یورو موضوع گزارش همکارم نور محمد خالزاده در شهر پراگ است که با هم میشنویم.
عقیده تشکیل صندوق اروپایی پول بلافاصله سری زبان ها آمد و برای بررسی این پیشنهاد روز سه‌شنبه کمیسیون اروپا در بروکسل همایش برگزار کرد. عقیده تشکیل این نهاد نو مالی اصلا به طور رسمی در جریان یک مصاحبه مطبوعاتی با ولفگنگ شویبله وزیر مالیه آلمان روز 6 مارس مطرح شد و گفت اروپا با یک نهاد مالی از قبیل صندوق بین المللی پول نیاز دارد تا بتواند در حالتهای مثل بحران قرض مالی یونان مبارزه کند. شویبله در مصاحبه با روزنامه ویلت امسان تک گفت وی در فکر تأسیس مؤسسه از قبیل صندوق بین المللی پول نیست، بلکه باید نهاد تشکیل شود که ثبات مالی داخل قلمرو یورو را تأمین کند. آنگونه که صندوق بین المللی پول در مقیاس جهانی به کشورها وام می دهد، صندوق اروپایی پول نیز در مقیاس اروپا در اختیار کشورهای نیازمند اتحادیه اروپا وام های فوری می گذارد تا در آن کشورها ثبات مالی خلالدار نشود. امادیو التفج تردی یا سخنگوی اتحادیه اروپا در بروسل گفت که عملا بحران مالی قبل از خروج باید اعتراف و برای جلوگیری از آن تدابیر ضروری اندیشیده شود.
ما در این مرحله مشغول بررسی های باز هستیم. راه‌ها و جنبه‌های مؤثر را می‌آموزیم، هم راه مداخله بعد از آغاز وضع بحرانی و هم اندیشیدن تدابیر پیشگیری کننده قبل از وقوع. من باید بگویم که راه دوم، یعنی راه پیشگیری کننده، خیلی مهم است. به همین سبب ما به مسئله همکاری های بیشتر اقتصادی کشورهای قلمرو یورو توجه داریم.
تردیو گفت صندوق اروپایی پول برای رهایی یونان از بحران مالی تشکیل نمی شود، زیرا برای تشکیل این نهاد مالی وقتی کافی ضرور است. این نهاد برای حل مشکلی های آینده کشورهای عضو اتحادیه اروپا تشکیل خواهد شد. حالا یونان با بحران قرض ملی خود همه را در حیرت گذاشته است. این قرض 400 میلیارد دلار یا 113% درآمد ناخالص ملی یونان را تشکیل می‌دهد. به این دلیل وضع نامعلوم پرداخت قرض سرمایه گذاران و یا مشکلات پرداخت آن شاید سبب سقوط ارزش یورو شود. بیمی دیگر این است که چنین وضع نامعلوم ممکن است در کشورهای از لحاظ اقتصادی ضعیف اروپا از قبیل اسپانیا دامن گسترد و آن سرانجام به سقوط ارزش یورو سبب شود. انگلا مرکل نخست وزیر آلمان 8 مارس ضمن سخنان خود از پیشنهاد تشکیل صندوق اروپایی پول جانبداری کرد و آن را پیشنهاد خوب و جالب خواند، اما وی گفت که باید دقیق شود که چه کشورهای هزینه این صندوق را پرداخت میکنند و این نهاد مالی در شرایط کنونی ساختارهای اتحادیه اروپا به ویژه کمیسیون اروپا و بانک مرکزی اروپا تا چه اندازه مستقل خواهد بود. انگلا مرکل گفت برای تشکیل چنین نهاد مالی باید در عهدنامه اصلی اتحادیه اروپا، در عهدنامه لیسابون و سایر اسناد حقوقی تغییرات وارد شود و این تغییرات باید به تصویب رسد، ولی با چنین کار همه راضی و همصدا نیستند.
همکارم نور محمد خانزاده بود با موضوع تشکیل صندوق بین المللی یورو.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از مهوره هودبورد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابیش ها
آزادی در ساتلیت.
مجله دنیای اقتصاد را از استودیوی رادیو آزادی میشنوید. مجله فارس اخیراً پژوهش خود در مورد سرمایه‌داران سرشناس جهان در سال گذشته را ارائه کرده است. کارلوس سلیم مکزیکایی با 53.5 میلیارد دلار بزرگترین سرمایه‌دار دنیا به حساب آمده است و تعداد میلیاردرهای روسیه به 62 نفر رسیده است. در این باره به گزارش همکارم لطیفی در شهر نیویورک توجه کنید.
سردبیر مجله فوربس استیو فوربس در نشست مطبوعاتی که 11 مارس در نیویورک برگزار گردید گفت افزایش شماره میلیاردرهای جهان در سال گذشته بدون شبهه نشانه آن است که اقتصاد سراسری از بحران خلاص شده استوده است.
The number of billionaires has gone from 793 last year to 1000.
شماره میلیاردرها از 793 در سال گذشته تا 1011 در سال جاری افزایش یافته، از این جهت تخمینا به نشانات های سال 2008 برابر شد. ثروت دست جمعی این میلیاردرها با 3.6 تریلیون دلار برابر می شود که در مقایسه با سال گذشته تقریبا 50% افزوده است. همگی یک سال قبل این ثروت با 2.4 تریلیون مساوی بود. سال 2009 بحران مالی دست کم 300 نفر را از جماعت میلیاردرها خارج کرد. سال جاری باشد 164 نفرشون برگشتند، بر علاوه باز 93 اعضای نو همراه شدند. در روی خط امسالای میلیاردرها نمایندگان 55 کشور جهان به چشم می‌خورند. از میان آنها 2 نفر از کشورهایی هستند که هیچگاه در این فهرست شامل نبودند، فنلاندیا و پاکستان. شخص اول روی خط امسالا یعنی ثروتمندترین شخص عالم بر پایه حساب مجله آمریکایی فوربس، صاحب امپراتوری تلفن‌های همراه از مکزیکا کارلوس سلیم است که دارایی او با 53.5 میلیارد دلار برابر است. او یکی از تأسیس دهندگان شرکت مایکروسافت بیل گیتس را از این مقام سرنگون کرد. بیل گیتس قریب 10 سال ثروتمندترین شخص دنیا به حساب می رفت. فعلاً گیتس در مقام دوم قرار داشته. سرمایه‌گذار آمریکایی وارن بافت در جای سوم است. گیتس و بافت میلیاردها دلار را به هدف‌های خیریه مصرف نمودند و به همین خاطر هم ثروتشان خیلی کمتر شد. شماره میلیاردرها از هم بیشتر در قاره آسیا بوده است و سال گذشته تعدادشان در آنجا دو برابر افزود. اکثریتشان در چین به سر میبرند. در نشست مطبوعاتی فوربس اعلام داشت که از جهت بهبود اقتصاد آسیا پیشرفت است و شماره میلیاردرهایش از آن گواهی میدهد که در اقتصاد سراسری تغییرات قابل توجه رخ میدهد. وی افزود که آمریکا عقب مانده است. قبلا قریب نصف میلیاردرهای جهان آمریکایی ها بودند، اما فعلا آنها همگی 40% فهرست را تشکیل میدهند. فوربس گفت که با وجود آنکه اقتصاد آمریکا در جهان حکم فرماست، اما در بخود آیی بعد از بحران مالی کارهایش آنقدر خوب نیست. امسال برای خط 12 زن میلیاردری نو شامل شدند و اکنون شماره عمومیشان به 89 نفر رسیده 10% را تشکیل داد. جوانترین میلیاردر جهان تاسیس دهنده شبکه اجتماعی اینترنتی فیسبوک شهروند 25 ساله آمریکا مارک زوکربرگ میباشد که دارایی‌اش را 4 میلیارد تخمین میزنند. در رومانیا 3 میلیاردر، در اوکراین 5 و در جمهوری چک 3 میلیاردر به سر میبرند. در مقایسه با سال 2009 شماره میلیاردرها در همه این کشورها افزوده است. یکی از مقامداران مجله فوربس لویزا کرول گفت که سال جاری نشاندادهای روسیه خیلی خوب است، چون که تعداد زیادی شهروندانش بعد از ترک کردن فهرست به دنبال بحران سال گذشته دوباره به آن برگشتند. فوربس گفت که سبب این در بالا روی چشمرس نرخ ذخایر طبیعی به ویژه نفت و گاز. اقتصاد روسیه تاریخا به این نوع کالا وابستگی دارد. برای تحقیق ثروت مردم و دقیق نبودن اطلاع برای فهرست هر سالش، مجله فوربس 40 خبرنگار در 13 کشور جهان دارد. خبرنگار فوربس خانم کرول گفت که روس‌ها زیاد خواهش همکاری با فوربس را ندارند.
Russia has a lot of people that don't want to be on the list. They don't want to cooperate. You know, they complain about what we.
در روسیه نفران زیاد هستند که نمیخوان به فهرست شامل شوند. آنها نمیخوان همکاری کنند و برای به فهرست وارد شدنشان شکایت میکنند. به ویژه آنجا یک مرد بود که در بارش مطبوعات مقاله زیاد به نشر رساند و بسیار ناراحت شد. سال گذشته وی از فهرست خارج گشت و حالا برگشت. وی افزود که در مورد روسها برای کارمندان مجله جدا کردن حقیقت از فریب خیلی مشکل است. به حیث مثال کرول گفت که تحقیق جزئیات درباره یلنا باتورینا، همسر شهردار مسکو یوری لوشکوف و یگانه زن میلیاردر روس در رویخط، کار سهل نبود. باتورینا با ثروتی که 2.9 میلیارد دلار ارزیابی می شود، با برخورد مهاجمانش با گزارش های مطبوعاتی مربوط به فعالیت تجاری و دارایی‌اش معروف است. سال 2007 شرکت ساختمانیش اینتکو بخش روسی مجله فوربس را به دادگاه کشیده پیروز شده بود. سال 2010 باتورینا برای گزارش درباره نقشه های خریداری منزل در لندن روزنامه ساندی تایمز آف لندن را نیز به دادگاه کشیده نیز کامیاب شد. میلیاردرها با سببهای مختلف نمیخوان نامشان شهرت پیدا کند. مثلا با سببهای امنیتی و یا اینکه اگر نمیخوان تو که رقیبانشان درباره نقشه هایشان آگاهی پیدا کنند. فوربس گفت بعضی ها نمیخوان که ثروت واقعیشان به همسرشان معلوم شود، به ویژه اگر آنها در حالت طلاق شویند. لطیفی لطیفی، رادیو آزادی.
دنیای اقتصاد، بررسی مهمترین مسائل اقتصادی تاجیکستان و جهان، شام سه شنبه ساعت 8:30 در برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی، بخشی تکراری بامدادی چهارشنبه و شنبه.
مجله دنیای اقتصاد را از استودیوی رادیو آزادی میشنوید که به موضوع وضع راه‌های تاجیکستان اختصاص دارد. امام‌علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در مراسم آغاز ساختمان تونل چهارمغزک شرکت کرد. این تونل در چارچوب برنامه ساختمان یا تجدید راه دوشنبه وحدت دنگره ساخته می‌شود. پس از ساختمان این تونل، راه دوشنبه وحدت دنگره نسبت به راه قبلی دوشنبه قرغان‌تپه کولاب 100 کیلومتر کوتاه می‌شود. تونل چهارمغزک 4450 متر طول دارد و ساختمان آن 3 سال طول خواهد کشید. هزینه های ساختمان تونل و راه دوشنبه وحدت دنگره 630 میلیون سومانی معادل 143 میلیون دلار آمریکایی را در بر دارد. این طرح با کمک و همکاری چین اجرا خواهد شد. این در حالی است که دولت تاجیکستان برای ساختمان و تجدید راه‌های ماشینگرد 685 میلیون دلار آمریکایی اختصاص داده است که بخش این مبلغ ها گرانت و قرض‌های دولتی از خارجه را تشکیل می‌دهد. تیمورعلی افغانوف سردار ریاست قرض‌های دولتی وزارت مالیه تاجیکستان در این باره گفت:
بخش نقلیات و کامونیکاسیا 18 لایحه که مبلغ 685 میلیون دلار آمریکایی را تشکیل می‌کند.
اما راه‌های جمهوری که حدود 32000 کیلومتر طول دارند جز راه دوشنبه چناق و دوشنبه قرغان‌تپه خراب و ولنگارند و مردم نیز از خرابی راه‌ها شکایت می‌کنند، بخصوص ساکنان نواحی عینی، پنجکنت، مسجد، شهر توس و قبادیان و نورآباد از خرابی راه‌ها اذیت می‌کشند. درباره وضع راه‌های جمهوری گفتگوی اختصاصی داریم با عالمجان بابایف، وزیر تازه راه و کامونیکاسیا تاجیکستان. جناب بابایف شکایت مردم در این زمینه را پذیرفت و گفت:
البته وضعیت راه نهایت خراب و وضعیت راه در خط شور است.
جناب وزیر، سال گذشته در یک بحث پارلمانی مسئله خرابی راه ها مورد بحث قرار گرفته بود و دیپوتات ها از آن اظهار تشویش داشتند که بیش از 12,000 کیلومتر راه های تاجیکستان به صاحبند و از زمان فروپاشی شوروی تا بعد این سو تعمیر نشدند. جناب وزیر، سرنوشت این راه های به صاحب در حال حاضر در چه قرار است؟
این راه هایی که بیشتر به خواجگی ها، کلخاز و سوخاز ها و کارخانه های کلان تعلق داشتن، پس از خوشی گردانی این کارخانه ها راه ها به صاحب ماندند. در خط همین گناه هست 12,968 کیلومتر راه ها امروز در بلند یگان چه قید بد نگرفتند، اما حاضر تصمیم گرفتیم که یک طریق قرار حکومت یک ترتیبی به قیدگیری همین راه های رجیستری راه های ترتیب تیم آموزیم و مقرر کنیم که کدام راه ها در کدام حالت هست، در هم به حساب کی وارد کرندر کو اینوش همیشه حل فصل کردن به ما هم خیلی تصمیم داریم.
جناب وزیر، غیر از این 13,000 کیلومتر راه های دیگری محلی جمهوری هستند که در اختیار حکومت های محلی و وزارت قرار دارند، نیز تعمیر طلب هستند. به نظر شما مشکل در چیست که این راه ها نیز تعمیر نمی شوند؟
در خط همگی 13,960 کیلومتر راه های جمهوری محلی که در توازن حکومت های محلی و وزارت نقلیات و کمونیکاسیا برقرار گشته شدند که اینها نگاهبانیشون از طرف هم بودجه محلی هم جمهوری باید به عمل برآورده. از طریق بودجه محلی البته امکاناتشون محدود، مبلغ گذاری نمیشد خرید، نهایت یک چند ناحیه ها اصلا این چیز کم کم مبلغ گذاری میکنن که تمام ناکفایه، اصلا اجسای بودجه جمهوری نگهداری راه ها مبلغ گذاری میشود.
جناب وزیر، برای تعمیر و نگهداری راه ها در سال 2010 در بودجه چقدر مبلغ اختصاص شده است؟
نسبتی تعمیر 6 میلیون تومانی جاشتگی تعمیر جوری، نسبتی نگاه داری راه ها، نگهداری راه ها 34 میلیون جاشتگی برای سال 2010.
وزیر محترم، مبلغ های جمع آوری شده از انداز راه، پرداخت گمرکی از واردات ماشین و بیمه ماشین در اختیار وزارت است یا عموما در اختیار وزارت مالیه تاجیکستان؟
ترتیب مبلغ گذاری نگهبانی راه ها از طریق بودجه جمهوری می شود و همین پرداخت هایی که برای راه وارد کرده می شود در بودجه عمومی جمهوری نگاه داشته می شود، عموما تقسیمات از طریق بودجه به عمل برآورده می شود.
جناب وزیر، مبلغ های اختصاص داده شده در اجرای 18 برنامه که 685 میلیون دلار آمریکایی را تشکیل می‌دهد، برای اجرای کدام برنامه‌ها مصرف می‌شود؟
این مبلغ‌ها برای تجدید راه دوشنبه سرحد قرغیزستان تا کرمی گوییم وادی رشت، از دوشنبه تا چنوک سرحد قرغیزستان صرف شدند و یک قسم راه‌ها تجدید راه شاغان زیغر این در منطقه ترافیک بدخشان روی که طرفی بدخشان می‌رود این طرف صرف شدند. از آن من این تجدید راهی از دنغره تا کلوب تجدید گردیدگی حوزی مرحله سیومی دوشنبه دنغره آغاز شدگی اومن مبلغ ها در همین سمت های اساسی کریدورهای بین‌المللی تقریبا کرده شدن.
تشکر از علیمجان بابایف، وزیر راه و کمونیکاسیای تاجیکستان که در مجله دنیای اقتصاد سهم گرفت. مجله دنیای اقتصاد را از استودیوی رادیو آزادی میشنوید که به موضوع حالت راه‌های تاجیکستان اختصاص دارد. از صحبت با وزیر راه و کمونیکاسیا روشن شد که دولت برای تعمیر و نگهداری راه‌ها در سال 2010 چند میلیون سومانی اختصاص داده است و حالا به بخش اختصاص مبلغ‌ها در ساختمان و تعمیر راه‌ها می‌پردازیم که با وزارت راه و کمونیکاسیا ارتباط ندارد، بلکه این موضوع در اختیار وزارت مالیه تاجیکستان است. این در حالی است که دولت تاجیکستان در یک سال تنها از حساب جمع آوری انداز راه و بیمه ماشین ها تقریبا 92 میلیون 800 هزار سومانی به دست می آورد. گذشته از این دولت برای واردات ماشین از 500 تا 1.5 هزار دلار آمریکایی عایدات گمرکی می گیرد که در مجموع این مبلغ ها بیش از 200 میلیون سومانی در سال را تشکیل می دهد.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
مجله دنیای اقتصاد را از استودیوی رادیو آزادی میشنوید و حالا طبق معمول سر میزنیم به کشور قزاقستان که تعداد زیادی مهاجران کاری تاجیکستان آنجا کار و زندگی میکنند. همکار ما نصیب جان امانی از فعالیت یک تاجر تاجیکستانی در قزاقستان گزارش دارد که وی غیر از تجارت باز به آموزش نازکوهای تجارت به جوانان نیز مشغول است. همکارم نصیب جان امانی.
سید مراد دولتوف صاحب کار موافق تاجیک و دانشمند رشته مالی را نه تنها در کشورهای آسیای مرکزی بلکه در چین و انگلستان و ایران و ترکیه و ده ها کشورهای دنیا میشناسند. این جوان 31 ساله تاجیک علاقه در رشته علمی صاحب کامیابی گردیده. الان دو کتاب و یکی با نام من و پول و دیگری موسوم به ابله را دوست می‌دارند و عقل را احترام می‌کنند به چاپ رسیده است و در مسکو رساله دکتریش را در بخش روانشناسی دفاع کرده است. الان هرچند سید مراد صاحب تجارتی ویژه خیش است و در قزاقستان و قرقیزستان و تاجیکستان 20 فروشگاه لباس های زنانه و مردانه و اطریات آرایش را دارد، ولی وی حالا بیشتر به مسئله بالا بردن معرفت مالی جوانان و راه های تشکل شخصیت توجه می دهد و با همین مقصد مرکز رشد شخصیت را تشکیل داده، طی 7 سال به بیش از 314,000 نفر در کشورهای گوناگون دنیا درس تجارت آموخته است. سید مراد مقصد دارد که در آینده در وطنش تاجیکستان مکتب بزرگ تجارت را تشکیل کند تا همه چی در مکتب و چی در دانشگاه ها سواد مالی خیش را بلند بردارند.
من میخوام که پلان موقتی همین هر یک مکتب میونه، هر یک دانشگاه و تکنیکوم و تشکل شخصی همین چیزها میخوام که عملی کنیم.
زیرا به باور سید مراد وقتی شخص معرفت مالی پیدا میکند و به اصطلاح پول را اداره میکند و آن را در کجا مصرف کردنش را میداند و به قدر آن میرسد و البته شخصی برای جامعه ضروری میگردد. به باور صاحب کار و استاد تجارت بدون به دست آوردن دانش مالی نمیتوان صاحب کار موفق شد. این را وی در تجربه زندگی خیش نیز دیده است. زیرا وی بعد آن که فکولته روانشناسی دانشگاه دولتی مسکو را ختم کرده، سپس از درس بهترین دانشمندان مالیات بهره مند شد، نظرش به تجارت و عموما زندگی دیگر گردید. اکنون او استاد صدها هزار تاجران و صاحب کاران جوان و مشاور شرکت های بزرگ خارجی گردیده است. دانشمند و صاحب کار تاجیک میگوید که برای رشد جامعه علم و دانش البته نقش بزرگ دارد.
با پول همه پرابلم و همه مشکل آسان کردن میشد، نه که یک چیز دیگه کردن نمیشد. کمبغلی فقط دانش کمبغلی دور میکنه. ممکن که بهترین مهنت هم دانش است،
ولی برای تاجری موفق شدن انسان قبل از هم باید دست و دل پاک و نیت خالص داشته باشد.
همه مهمترش آدم نزب، آدم نیک بودن در کار، نیتی نیک داشتن. من خطای بودم جزره خانیم و من در اونجا دیدم که مردم خطای بوزی کوهی چی خیل در بالای ریسمان گشتم و آموختگی آدم یاد دادن همه وقت ممکن اگر خواهشش باشد. برای اینکه انسان تجارت حلال کند، درست کند و آینده دار باشد، باید که همه آدمگری بزرگ داشتن دارد.
همچنین معرفت مالی نیز از عامل هایی است که برای در تجارت موفق گردن انسان نقش عمده میبازد. استاد صاحب کاران جوان به شاگردانش تاکید میکند که برای چنین انسان فعال و صاحب کاری موفق به کمال رسیدن آنها، تجربه زندگی معروف ترین تاجرهای دنیا نیز تاثیر عمیق میرساند. این را وقتی ما در المهتا با شاگردان مکتبی سید مراد دولتوف با نام سما صحبت کردیم، به اصطلاح با چشم سر دیدیم. طور ایدین نام شاگردی 13 ساله وی میگد ایدین به مکتب با هدف این که در زندگی موفق گردد آمده است و حالا زینه به زینه سواد مالی خیش را بالا میبردارد و آن چیزی که میآموزند میکشند که آن را در زندگی عملی نمایند.
Все, что мы учим, мы стараемся использовать в жизни.
Хамсабек Айдин и Екатерина мигают. Дар ин мактаб онҳо он чизҳое ро меомезанд, ки дар ҳеҷ ҷои дигар онро омӯхта наметавонанд. Ҳамчунин шогирдонаш баъзе нақшҳои хурди модиро низ амалӣ карда маблағ ба даст меоранд. Дар Тоҷикистон низ чун Айдин и Екатерина вай 65 шогирд дорад, ки онҳо таи танҳо як сол 40 нави тиҷоратро ба роҳ монданд. Ба андешаи Саид Мурод Давлатов, агар чунин соҳибкорони босавод дар Тоҷикистон бисёр шаванд, ҷомеа низ рушд мекунад و آنها در کشور جایهای نوی کار را به وجود می آورند. خود وی الان 46 طرح تجارتی را آماده کرده است که آن برای تا سال 2030 پیش بینی شده. از این طرح ها 43 تاش مربوط به تاجیکستان خواهد بود و طور صاحب کاری میلیونر تاجیک میگوید اگر این طرح ها پیاده شوند، در کشورش 464,000 جای نوی کار به وجود خواهد آمد و این یاری او خواهد شد به وطن و همدیاران عزیزش. نصیب جان امانی، الماتا، مخصوص برای مجله دنیای اقتصادی رادیو آزادی.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هادبورد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابیش ها
آزادی در سفیلی.
مجله دنیای اقتصاد را از استودیوی رادیو آزادی شنیدید. من ذوالفقار اسماعیلیان مجری و تهیه کننده این مجله با اتفاق همکارانم در شهر دوشنبه و پراگ با یک و یک شما شنونده گرامی مجله دنیای اقتصاد خداحافظی میکنم. شاد و سلامت باشید تا برنامه های آینده.